شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، احوال شما خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من چند سال داشتم در مورد رابطم با همسرم. من حدوداً 6 سال ازدواج کردم، الان 29 سالمه، همسرم 31 سالشه. ما با هم یه حدود 9 ماه دوست بودیم، بعد با هم ازدواج کردیم، اونم به اصرار دوتاییمون، بیشتر من، برای اینکه من میخواستم اپلای کنم که بیام کانادا برای درس و میخواستم که ایشون با من بیان. ایشون خیلی تمایل داشتن برن آمریکا، ولی ادمیشن گرفتن ولی متاسفانه فان نگرفتن، به خاطر همین نتونستن برن آمریکا و تصمیم گرفته بودن که ایران بمونن یه چند سالی کار کنن بعد پول جمع کنن برن آمریکا. اما به خاطر در واقع من که کانادا ادمیشن گرفتم اومدن کانادا.
هر دو چی خوندی؟ هر دو هر رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
من اقتصاد خوندم، ایشون نفت خوندن.
اون وقت اقتصاد نفت که تو این اصلا بهتره. اون وقت بعد حالا که آمدید هر دو از نظر درس چه کردی؟
من مستر گرفتم تو اقتصاد، ایشون دارن پی اچ دی میخونن تو مکانیک.
اوکی، خب.
من فوق تحصیل شدم، مشغول به کارم، ایشون هنوز دارن درسشون رو میخونن. آدو که ما خیلی با هم مشکل داریم، نمیدونم از کجا شروع کنم. ایشون همیشه در طول زندگی همیشه انگار از من طلبکارن، انگار که در واقع برنامه های زندگیشون رو به خاطر من عوض کردن و همیشه یه حالت طلبکاری نسبت به من دارن.
کدوم برنامه شما غیر از ماجرایی که میخواستن برن امریکا رو عوض کردن؟
والا شهری که ما زندگی میکنیم میگن مثلا چون تو اینجا مثلا ادمیشن گرفتی، من به خاطر تو اومدم اینجا. نفت نداره.
خب نفت نداره اون وقت بیشون. خب البته تبدیل رشته شون یه مسئله جدیست، بعد با رشته مکانیک مسئله نداشتن؟
والا ریسرچشون نفتیه، فهمده مکانیک رب نداره.
خب پس بنابراین در حقیقت یه نوعی باز تو همون رشته و کار خودشون هستن، درسته؟
بله بله. خب ولی حالا. خب مثلا از خودشون انتظار بیشتر دارن، مثلا دانشگاه بهتر و این چیزا، و اینا رو همه رو
متوجه. به من بگید که شما بیاد فرض رو بریم بگید که شون درسشون رو بخونن، شما کجا میخواید زندگی کنید؟
یه جایی که نفت داشته باشه دیگه.
خب پس بنابراین از این بعد شمایید که باید 30 سال دنبال ایشون برید جایی که نفت داشته باشه.
من با این موضوع مشکل ندارم.
نه متوجه، نه میفهم. من میخوام یه ذره صبر کنید. پس بنابراین شما بعدش این کار رو خواهید کرد، ایشون فعلا به خاطر شما که راه اومدن بوده مونه. بله، کسی نه ایشون رو زور کرده و نه به هر حال آدم ها وقتی که زن و شوهر یکیشون تلویزیون تماشا میکنه دومی هم میدونه یکی داره تلویزیون تماشا میکنه، حالا این راهی پیدا کنن که صدا و تصویر رو اون طرف نشنوه و نبینه مثلا سالی میتونه بشنوه، یا وقتی اون بیدار راه میره خب بقیه میفهمه. آخه زندگی زناشویی که زندگی تکراری نیست. حالا همجوری من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن، چند تا میسن و شما چی؟
ایشون دو تا یه خواهر کوچیکتر دارن، ایشون اولیان.
چه فاصله؟
سال تفاوت سن دارن با خواهرشون.
خب اینجا یه مقدار اونه. شما چی؟
منم فرزند اولم، یه خواهر کوچیکتر دارم، 8 سال تفاوت سن.
خب شما مادریتون رو کردید، ایشون هم پدریشو کرده، بنابراین دو تا بچه اولید، به قول معروف هدت فور کالیژن. یعنی میرید به سمت هم تا بخورید به هم دیگه، نه اونو میشه از زد. چون ازدواج دو تا بچه اول با فاصله نسبتا زیاد یه ذره مسئله هست. حالا اونو بگذاریم کنار. نه سب کنید من میخوام یه چیز متوجه بشم. ایشون غیر از این مورد مربوط به محل زندگی و درس و هرچی از این قبیل، جاهای دیگه هم شما رو مسئول و مقصر چیزی میدونن؟
بله ازدواجمون، میگن تو منو مجبور کردی با هم ازدواج کنی، همش به خاطر تو بوده، تو عجله کردی. من آدم آرومیم، تو آدم سریع میخوای به یه نتیجهی برسی، تو منو مجبور کردی. من 25 سالم بود و آماده نبودم.
ایشون میخواستن چی کار کنن؟ الان ایشون از این ازدواج راضین یا پشیمونن؟
آقای دکتر تا پارسال ایشون بسیار ناراحت بودن از این ازدواج و همش میگفتن بیا جداشیم، بیا جداشیم، تو برو با هر کی دلت میخواد باش، منم با هر کی دلم میخواد باشم. تو این 3-4 سال اولم که ما اینجا بودیم همش میرفتن تو سایت های مختلف یا مثلا با دخترهای مختلف هم تو همون دانشگاه مثلا یه رابطه برقرار میگن، نه رابطه یه مثلا بگی رومانتیک، ولی خب یه حالت خوشو بشی که به من نمیگفتن. من نمیگم تعدادش زیاد بوده، ممکنه 3-4 تا بیشتر نبوده باشه، ولی از من قایم میکردن یا نهایت میگفتن که مثلا این یه دوست معمولیه که مثلا من باید بهش زبان یاد بدم.
صبر کنید
که بعد مثلا من
وقتی به شما گفتن تو برو با یکی، من با یکی، یعنی وقتی زن و شوهرین شما میتونید به دوست پسر بگیری، شما هم دوست دختر بگیره؟
بله اینجوری
فکر. اینو واقعا نه، اینو جدی میگفت یا شوخی میکرد؟ چون برخی از افراد به ویژه آقایون شوخی میکنن یا جدی نیستن. ولی اگر شما میرفتید با کسی،
سه چهار آی دو تا 3 سال اینو به من گفت، تا به یه جایی رسیدم که من بعد از دیدن این چیزا واقعا دیگه نتونستم تحمل کنم. رفتیم مشاوره و جلوی مشاورم دوباره اینو تکرار کرد و بعد که من اینو دیدم گفتم باشه، خب پس ما جدا میشیم، من نمیتونم به این ازدواج باشم و شما بری با یکی، من برم با یکی دیگه. گفتم پس جدا میشیم، ایشون گفتن باشه. بعد برگشتیم و من باز چند بار دیگه بهش گفتم، حتی هنوز مطمئن میگفتن آره. گفتم خیلی خوب. بعد منم شروع کردم روابط آزاد پیدا کردم، ولی میخواستیم از هم جداش. بعد من با یه آقای آشنا شدم، یه رابطه شروع کردم، ایشون یه دفعه داغ کردن و برگشتن و تو خدا برگرد و نمیدونم من اشتباه کردم و از این حرفا. ولی منم انقدر جونم به لبم رسیده بود که واقعا میگه میزنم برگشت فایده نداره، یکی دو ماه انقدر به شل کن صرف کن که مثلا برگرد تو خدا اشتباه کردم، که بعد از یکی دو ماه من برگشتم.
آیا شما با اون آدم نزدیکم شدی؟
نزدیک منظورتون رابطه هست؟ منظورتون چیه؟
هرچی، هر جور که شما فکر میکنی. آخ دو سه ماه
با هم همدیگر رو میدیدیم، حرف میزدیم. بله.
حالا به من بفرمایید که ایشون الان میخوان با شما بزر سالی چیزی با. رابطه جنسیتون از آغاز چگونه بوده و چگونه هست؟
آره دکتر، رابطه جنسیمون ما، من قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم در واقع رابطه داشتم و وقتی هم با ایشون آشنا شدم، دوست شدم، به ایشون همون هفته اول گفتم این موضوع رو که من اینجوری هستم. ایشون از همون اول دوستی که هیچ خبری از ازدواج نبود این موضوع رو میدونستن، ولی بعد از ازدواج همیشه از این موضوع سوء استفاده کردن.
آیا در مدتی که شما با هم دوست بودی، تو اون نه ماه قبل از ازدواج با هم رابطه جنسی داشتی شما؟
بله.
از چه مدتی بعد از آشنایی؟
2 هفته بعد از آشنایی.
اوکی. بنابراین الان چگونه است رابطه جنسیتون ظرف 1 سال یا 2 سال گذشته؟
وقتی که با هم دوست بودیم خیلی خوب بود، از وقتی ازدواج کردیم 3-4 سال اول افتضاح بود، ایشون همیشه منو سرکوب میکردن که تو تمام زندگیت این روابط و همش از زندگیت هیچی نمیخوای جز این روابط. الان بهتر، متوسط الان.
خب شما تا چند روزه هنوزم با هم سر اون موضوع یا موضوع دیگه اشکال اختلاف دارید؟
ما دو تایمون خیلی منیم، برای اینکه آقای دکتر من همیشه رو پای خودم بزرگ شدم، یعنی اینجوری نبوده که خانواده منو خیلی ساپورت کنن. همیشه من جدا از خانواده‌ام در واقع بزرگ شدم، من عمه مادرم بزرگ کردن، بنابراین حالت پشتیبانی هیچ وقت نداشتم. بنابراین تصمیماتم همیشه خودم گرفتم و رو پای خودم بودم. حتی بعد از ازدواج من ایشون مثلا کمک خاصی با من نکردم، من به هر جا که رسیدم خودم رسیدم.
داستان تو ببخش عزیز، داستانی که شما با عمه مادرتون بزرگ شدید چی از چه سنی و چرا؟
برای اینکه مثلا ما نزدیک با در واقع خانواده مامانم بودیم و و ایشون مثلا با ما بودن، من ایشون بزرگ کردم. بعدم اینکه پدر بزرگم فوت کرده بودن و چون دو تا خانم پیر بودن که مادر بزرگم و عمه مامانم باشن، مامانم منو فرستاد اونجا مثلا که اینا مراقبت کنه.
در چه سنی شما رفتی اونا مراقبت کنی؟
ولی از کوچیکی عمه مامانم منو بزرگ کردم، ولی از پنجم دبستان دیگه من با اون دوتا بودم عملا.
آخه اگر تعداد بچه ها زیاد بود آدم میگفت که برخی از قال این کار در ایران میشد 8 تا 10 تا بچه داشتن، یکی رو میدادن به یکی دیگه، همین گونه اشتباه بود. ولی شما که یه دونه بچه بودید، 8 سالم که تنها بودید، مادر شما چرا خودش بزرگ نکرد مگر ایشون کار میکرده؟
بله ایشون کار
میکرده. خب عزیز، شما که با زندگی پادر هوا کاملا بزرگ شدید و آشنایید، برای که زندگی خانوادگی شما که ازدواج و خانواده نبوده، یه محیطی برای به هر حال زنده ماندن بوده و بنابراین
بله.
شرایط بد زندگی زن و شویی مسئله نیست که شما رو خیلی به هم بریزه، چون من با حرفایی که زدید و یه توانایی های دیگری از ذره هوشی و عقلی و علمی که در شما دیدم، فرضم بر این بود که در یه چنین وضعیت و شرایطی معمولا یه همچه آدمی مثل شما نمیمونه. حالا فهمیدم چرا نمیمونه، چون شما تنها آشنایی و تجربه‌ای که در زندگی دارید یه خانواده کاملا از هم پاشیده است، بنابراین خب اینم تداوم همون زندگی، تازه از یه جهاتی زرم بهتره. حالا الان به من بگی ظرف مثلا یک ماه گذشته عزیز، موضوعی که بین شما اشکال اختلاف به وجود می آورد یا به وجود میاره چی هست؟
ایشون خیلی نسبت به مسئله مالی حساسن. ما پنج سال اول زندگی ما حسابامون حتی جدا بود. ایشون میگفتن چون تو از نظر مالی نمیدونم آدم ولخرجی هستی، من دلم نمیخواد با تو حساب مشترک داشته باشم. با اینکه آقای دکتر من اصلا ولخرج نبودم، اگه بگیم مثلا من برای خودم نمیدونم چیز گرون میخریدم یعنی اصلا این نبوده، ولی ایشون از همون اول حسابش رو از من جدا کرده بود. بعد از اینکه در واقع اون اتفاق جدایی افتاد و ما برگشتیم، حسابا رو مشترک کردن، ولی همچنان به قول معروف حال منو سر موضوع مالی میگیرن. به هم میگن من اصلا به تو اطمینان ندارم، تو خیلی ولخرجی، تو باعث بدبختی منی از نظر مالی، تو همیشه ببخشید من اینجوری میگم سواری گرفتی از من از نظر مالی. با اینکه من پنج سال اول زندگی اصلا حسابی نبوده که مشترک باشه که من بخوام سواری بگیرم از ایشون، الانم در حقوقامون این همه. تازه من خودم با خیلی تلاش کردم که کارم عوض کنم تا حقوقم با ایشون برابر بشه، ولی این یکی از بزرگترین مسائل بوده.
خب آخه شما رابطه جنسی تو که خرابه، مسائل مالی تو که خرابه، بعدم اینقدر ایشون نسبت به این ازدواج پادر هواس که میگه برو با هر کی میخوای باش، شما هم که میرید با یه کسی هستید. خب اسم این ازدواج به طریقه نمیدونم کجایی این نفت و اقتصاد مثل واقعا قصه اقتصاد و نفت ما میره. رو خط باشید بذاری پیمار بشنیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
باشه ما.
House of Legends با افتخار تقدیم می‌کند جمعه پنجم و شنبه ششم فوریه با حسن شمعی‌زاده.
وقتی که به تو رسیدم هنوزم آه و نفس داشت.
با شاهرخ
و لبخندم میونه خواب و بیداری با هم با من به این رویا.
جمعه پنجم و شنبه ششم فوریه. حسن شمامیزاده.
سفر من جای لبهای قشنگت مونده روی
با شاهرخ. سالها با دو اسطوره موزیک پاپ. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with Radio Hamrah.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد برای اولین بار در لس آنجلس مایکروسافت تیاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک‌ستاره موسیقی ایران رضا صادقی. رضا صادقی رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی. Powered by سفرشت ایرانیان. تلفن اطلاعات 310-920-5259.
پیرهنه مشین من از غمی، هر بای نگفته من کمی، من واسه خودم یه قانونی دارم، توی قانون ما هر کسی که عاشق نباشه آدم نیست.
رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر مجدد.
سلام. چی فکر کردید در این مدت و چگونه میخواید موضوع رو حالا مطرح کنید؟ چون من الان یه ایده ای یا نظری درباره این که در خانه شما چه میگذره دارم.
بله، من فهم راستم چند تا موضوع بگم. این که خانواده ایشون کاملا با ازدواج ما مخالف بودن، یکی این، و این که ایشون خیلی جنگیدن که با من برای من
دلیل اول و اصلی مخالفت خانواده ایشون با شما چه بود؟
میگفتن ایشون کار ندارن، سربازی هم نه.
اوکی. خب دیگه چی؟
بعد یه موضوع دیگه هم که من اول ازدواج ایشونو اذیت کردم و من هم مقدار تخصیص کار هستم، برای که دارم میخواست تمام توجهشون مال من باشه، ولی خب چون خانوادهشون مخالف بودن اینا، ایشون مجبور بودن که توجهشون رو خب بالاخره تقسیم کنن بین من و خانوادهشون، و یه سری مثلا مشکلات اینجوری داشتیم که خب من خودم رو تقصیر کار میدونم. اینم خواستم در واقع بهتون بگم.
اوکی، ببینید عزیز، نکته‌ای که خیلی آشکاره اینه که هر دوی شما حالا از نظر علمی و هوشی و عقلی در رشته و کار خودتون خوبید، ولی از نظر احساسی عاطفی نه رشد پیدا کردید و یه مقدارم گیر و گرفتاری دارید از نظر روانی. یعنی مغزتون خوب کار میکنه ولی دستتون شکسته، پاتون شکسته، چشمتون هم ممکنه خوب نبینید. یعنی اون رو میشه دید. بعد اومدید با هم ازدواج کردی در شرایطی که شما به دلیل سابقه خانواده فقط می‌خواستید ازدواج کنین، حالا بعدم بود. میدونید مثلا اینمونه که آدم یعنی اون مسئله شما بوده و به همین دلیل که حاضر بودید برید، بعدم فکر کردید بعد از یه مدتی با توانایی‌هایی که دارید میتونید برنده باشید و بجنگید، ولی خب عملاً بازنده شدید. ایشون هم به یه جایی رسیده که به یه حالت از یه طرف خشم و قهر و حتی بد آمدن، میخوام بگم تنفر از جانب دیگه، بعد از اون تونست خودش اداره کنه، شده بی تفاوتی. ولی بعد وقتی که در عمل درگیر مثلا شما یه رابطه ای شدید، خب اون موقع احساس کرده خیلی چیزا میتونه خراب بشه و دیگه برگشت نداشته باشه. ایشون هم چه بر سرش آمده در اون خانواده نمیدونم، ولی ایشون هم اگر کمی از سلامت برخوردار بودن نه با شما ازدواج کردن نه بعدن میماندن، و بعدم اون حرفایی که ایشون زدند و میزنند و کارهایی که کردند و میکنن نشانه اون نیست. بنابراین دو تا آدم به هر حال، حالا نمیخوام خیلی تون برم، گرفتار. اگرم
ببخشید آقای دکتر، ما از یه سال پیش که به هم برگشتیم نه ایشون سمت اون کار رفتن نه من، و از یه سال پیش اوضاع مقداری بهتره، ولی ما همچنان با هم مشکل داریم. مثلا ما تصمیمات مشترک اصلا نمیتونیم با هم بگیریم، همش به دعوا ختم میشه. ایشون یه نظر داره، من یه نظر دارم، و ایشون همش فکر میکنه که من میخوام نظرمو بهشون غالب کنم، و اینکه ایشون همیشه بازندن چون همش حرف من رو قبول میکنه.
حالا بذار اصلا یه سوال بکنم. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. من میخوام از شما چه میشه که اگر شما سه ماه نظر ایشون رو عمل کنید؟ به هر حال نظر عجیب و غریبی که ندارن، یه نظر یه آدمی است که عمل میکنه، خیلی هم مانند ایشون عمل میکنن، اشکال و اشتباهاتی هم پیدا شده درسته. اگر شما سه ماه تقریبا نظر مختلف متفاوتی بود همیشه به نفع ایشون، شما برید کنار، فکر کنید چی میشه؟
والا چیز نمیشه، ولی آخه اینجوری نیست که آخه من همش نظریشون رو در واقع تو هر کار کوچیکی انجام میدم. مثلا اگه دارم تلویزیون نگاه میکنم،
نه ببینید این کاری که با ایشون میکنید، نه ببینید همینجا نشون میده وقتی میگم آسیبه همینه. ببینید عزیز، شما یا با نظر ایشون موافقت میکنید یا مخالفت. اگه موافقت میکنید که ما جنگ نداریم، که ایشون هم بعدم میگه همش نظر تو. اگه مخالفت میکنید، خب من میگم نکنید سه ماه. من که نگفتم همش سه ماه، هیچ. اصلا به شما هر چیزی عزیز، شما اون ورشو نگاه کنید. ایشون مگر اینکه کار غلط قانون غیر قانونی خطرناکی بکنه، شما میگید اونجا رو نمیتونه. ولی اینکه به شما بگه بخوابیم، خب بریم بخواب، خوابتون نمیاد به تو حق، بگه فردا صبح پا نشو نشید، بگه صبحونه بریم نمیدونم همبرگر بخور، خب بریم بخور. ببینید عزیز، شما دوتا اصلا من نمیفهمم چه خبره. بی خود نیست، برخی از دوستان به من میگن چرا تحصیل کرده و اینجوری. همیشه هم عرض کردم اذیتم نشید، واقعا شما ناقص الخلقید قربونید. اصلا این تعادلی وجود نداره، اون مغز و اون توانایی علمی یه دفعه این پروپاچه کوچولوی دو سه ماه بهتون وصله. آدم یاد آدمای ناقص الخلقه عجیب و غریب میفته. این چه جور زندگیه؟ اصلا شما دو تا آدم تحصیل کرده که تازه پولم ندارید، حالا میداشتی، بعد ایشون سر پول حساس، شما سر فامیلش حساس که مامانشو دوست داره پس منو دوست نداره، پس من باید بیاد، من باید این بدبختو اول گشتید وسط، ببخشید این جمله رو گفتم، مشت از دو طرف شما کوبیدید شده کیسه بوکس دو طرف، یه چیزی هم داشته همه اصلا پاشیده شده مالیده شده رفته، خانواده‌اش هم مخالف بودن، بعدم به بهانه اینکه درس کار نداره و سربازی رفته، مثلا شما رو دور کنه. خودشم که اونقدر اشتیار نداشته، شما هم که براتون ازدواج فقط ازدواج بوده که بگید ما ازدواج کردیم. همه چی خرابه عزیز، وقتی میرسی به زمین های احساسی عاطفی اجتماعی شما درست نیست. خودتونم که با حرفایی که میزنید اصلا درست نیست، که اصلا با هم نمیخونه عزیز. یعنی من بیام به شما بگم من دکترای ریاضی دارم، بعد شما به من بگید 3 به اضافه 7، بگم صبر کن 3 به اضافه 3 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 10 11 10 ها قربون دارم ما تو محبوت میمونه. یه شما یه چیزهایی سرهم کردی تو به من گفتی، بعدم اون داستان این که تو آزاد من آزاد، حالا چه ضرورتی داره ازدواج؟ حالا ببینید عزیز، اصلا از پا در میایید، برای که دیر یا زود همینقدر که درسا تموم بشه، مالیشون کارا شروع بشه، شما موضوعی دیگه پیدا میکنید که میرید به جنگ هم و بی خود، یعنی خون همدیگه رو می‌ریزید. یادتون باشه من شرط کردم ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بد. بعد به همین کردم دلیل نره ازدواج کنه وقتی میخواد ازدواج بد بکنه یا در معرض ازدواج بده. و به نظر من شما رو کاملا میشه درست کرد. شما ببینید یه جوری شما با من حرف می‌زنید عزیز که اتومبیل دارید، گواهی نامه دارید، پول دارید، بنزین دارید، آدرس گم کردید، همینجوری تو شهر دارید می‌گردید، غرورتون هم بهتون اجازه نمیده آدرس رو بپرسید، تلفن هم نمی کنید به صاحبخونه بگی آدرس تو بده ما چجوری بیایم از اینجا. یعنی خودخواهی و نادانی اینا ترکیبشه تو زمینه روانی و ارتباطات انسانی. علتش هم اون دسته گل عجیب و غریبی که خانواده محترم شما دادن و مادر بذارن تشریف برن سر کار و شما رو بدن دست کسای دیگه و بعد شما اصلا برید از کلاس پنجم دو تا آدم محسن رو مواظب و مراقب باشید، فاصلتون با اون کوچکتر 8 سال باشه و بعد یه ازدواجی برید با یه آدمی که اونقدر فعلا قصد ازدواج نره، خانوادش هم مخالفن، ولی شما این مسابقه رو ببرید و اصلا یه چیز عجیب و غریب. یعنی میدونید عزیز شما تصمیم گرفتید با دوتا پای شکسته برید فوتبال بازی کنید، مثلا آقا این چه فوتبالیه، چه ضرورتی داره؟ و الانم ایشون هم که تنها کاری که بلد بکنیم به عنوان بچه اول و بعدم با توجه به شرایط که داره فقط قور بزنه نق بزنه، خشمگین طلبکار ناراضی، خشمگین طلبکار ناراضی. شما هم که هر وقت لازم شد میزنی بی‌حسی و بی‌احساسی، برای که اینو یاد گرفتی کار خودت رو میکنی. به همجاز که از نظر ایشون که مارمولکی هستی که بالاخره آخر کار ایشون متوجه میشه، یا از قبل براش توطئه میکنی به اونجا میبریش، یا آخر کار با وجودی که نمیخواد بیاد اونجا سر در میاره. آدم ساده ای نیست، ولی بعد خاطر حسرش سر رو چه خسته میشه ول میکن. فکر بایین اگر الان ایشون رو خط میامدن میگفتم دو تا چیز خوب رو درباره همسرتون به من بگید، راجبه دو تا چیز خوب شما من چی میگفتم؟
گفت مهربونم
شما.
بله گفت من مهربونم.
اون چقدر نامهربونی کشته که شما مهربونشید. خب
این که آدم تلاش کردیم و
اون درسته هم. اون درسته، نه اون لجباز و ارسخا یه دنده و گل اورینتد و اینا شستی. نه شما وقتی بخوایی چیز به دست بیاری به دست بیاری، حتی اگر نمیارزه یه 100 دلار خرج کنی یه 1 دلاری اون بالا رو بیارید پایین، اونو میفهم. حالا بهش بگم دو تا عیب شما رو من بگه چی میگه الان، نه که 5 سال قبل 4 سال قبل، الان میگم 1 سال گذشته اگر این خانم رو شما بخواید گزارش بدید دو تا عیبش الان چیه؟
لجباز، حرف خودشه.
نه همون حرفی که من گفتم. خب پاسخش این که میخواید یه لیست بدم یه لیست بدم بله؟ او که میگه اگر بخواید یه لیست بدم، ولی خب همه چی خرابه، خست و پول خرج میکنه، گوش به حرف نمیده، کار خودشو میکنه، فشار به من میاره، منو وادار به یه کاری میکنه، اگه کاری نکنم از 4 جور مختلف وارد میشه تا بالاخره منو تسلیم میکنه، هر جا صلاحش باشه حرف منو با سرعت عمل میکنه، اونجایی که نباشه نمیکنه، منو از یه چیزای کوچکی که لذت میبرم محروم میکنه. به من خودش
نه دکتر، به خدا اینجوری نیست، ما انقدر نسبت به یعنی در واقع حالت ایندیویدوالی داریم که اصلا اینجوری که منشون از چیز محروم کنم، اصلا اینجوری نیست.
اوکی، اگر حالت ایندیویدوال دارید که خب دیگه شما فقط همخونه دیگه یه ذره فرض بر این بوده که هزینه‌تون کمتره.
بله، یه مقداری شبیه همخونه ایم.
حالا یه سوال بعد از شما، اگر بفهمید شما ایشون با یه خانم دیگه رابطه جنسی داشته چیکار میکنیم؟
وقتی که ازدواج
در قبان بود. الان بفهمید
الان
آها.
بستگی به صحبتشون داره، بستگی به این داره که آیا پشیمونن و دیگه نمیخوان کار تکرار کنن، یا یعنی که خب راضی هن.
تقریبا از 100 تا آدمی که این رابطه رو برقرار کرد 99 تاش میگه پشیمونم، اشتباه کردم، ببخشید.
من میپذیرم.
نه دیگه، شما دنبال ازدواجی هستید که فقط اسمش ازدواج باشه.
بلکه احساس میکنم ایشون منو بخشیدن که رفته بودم، مثلا هنوز با هم بودیم ولی خب ایشون گفتن ما قرار جداشیم بریم با کس دیگه. احساس میکنم بهشون مدیونم اگه این کار نکنم.
یا بنابراین اون یه کار بد میکنه، منم مدیونم که کار بد اگر اون کرد، یا من کار بد کردم اونم کار بد کرد. نه خوبه، برابری خوبه، میدونیم شما خدا نکنه.
یه جوری دکتر ما همش میخوایم با هم مسابقه بدیم، مثلا اگه ایشون امروز نونو میارن سر سفره حتما فردا من بعد نونو بیام سر سفره، وگرنه ایشون ناراحت میشن. اگه من این کار میکنم فردا انتظار دارم ایشون این کار بکنه.
خب بله، برای که شما که اصلا مطلقا چیزی به اسم اون محبتی که گفتی اصلا وجود نداره. شما فقط تو کار معامله اید عزیز، فقط چون آدمای تحصیل کرده هستید میتونید معامله گر نسبتا منصفی باشید، یعنی همون لغت منصفه. هیچی حالتون خرابه، حالتون بله، آخه این که نشد عزیز، نه خیلی کوچولو موندید و تازه کج و معوج هم هستید، چون یه زمانی هست که آدم ها فقط بچه هم باید بزرگ بشن، یه موقع همونی که هستن هم این راحتی ها نمیشه درست چون کرد. اصلا نگاه ببینید، تمام هوش و عقل شما اصلا تو این موز حوزه نیست، یعنی تو هر رش شما واقعا بچه کلاس دوم سومی هستید سر این موضوع. و یه مقدار هم عقب مانده، نمیخوام بگم عقب افتاده، عقب مانده از این ماجرای احساسی عاطفی. الان همین حرفایی که شما میزنید عزیز، از یه دختر 29 ساله تحصیل کرده ای که توی ایران بوده، اونجا درس خونده، خوبم درس خونده، کانادا اومده اینجا درس خونده، خوبم درس خونده، یه رشته ای است که یه مقدار ارتباطات انسانی رو با ارتباطات در حقیقت جهان فیزیکی و مادی داره دیگه. اقتصاد علم اول میانه علوم تجربی و علوم انسانیه دیگه. همینجاست که ما اکونومتری داریم، اقتصاد ریاضی داریم، شما روانشناسی ریاضی که ندارید، جامعه شناسی ریاضی که ندارید. یعنی میدونید اون اقتصاد سنجی و اکونومتری و اقتصاد ریاضی نشون دهنده این است که ما در دنیایی هستیم که رفتار اقتصادی انسان به راحتی میتونه در یه چارچوب و فرمول قرار بگیره، تا این اندازه قابل پیش بینی، در حالی که در جای دیگه به هر حال تنوع اون علل و عوامل فراوان و بعدم ضریب آزادی که اونجا سر کلش پیدا میشه. بعدم تازه تو همینم شما مسئله دارید، اونم تازه دو تا رشته‌ای که خیلی امروزه است. بنابراین من فکر کنم اگر با یک کس پیدا کنید خیلی میتونه کمکتون کنه، ولی اینکه از توش ازدواجی در بیار نیست. شما دو تا مثل دو تا ریل راه آهن میمونید که صلاحتونه که کنار هم باشید ولی کار به کار هم نداشته باشید. برای که اگر توی خط برید، برای اگر توی خط برید همونطوری گفتم headed for collision، یعنی دیر یا زود میخورید به هم. بنابراین فقط از اینجا باید از این واگن دست تکون برید برای هم. ای تو هم هستی داری میای، به و چه خوب میبینم، پس بذار بخوابم، بعد وقتی بیدار شدم یه جیغ میزنم تا هم بیدار شد. من اگر شما نمیدم
که ما بریم مشاوره،
حتما از آخه شما اینجوری شما هست با... بذار من شما بگم، به زودی زود شما این زندگی براتون مشکل تر میشه، احتمال این که یکیتون بره بدون این که دیگری بخواد یا بدونه، اونم نه این که تو اون زندگی هم خبری. بعد اگر اشتباه بکنید بچه دار بشید که وقتی سر بچه می جنگید به طور که بچه رو میبندید به ماشین خودتون به گلگیرش میرید، بعد بچه رو از وسط نصف میکنید. مبادا بچه دار بشید عزیز.
نه مثلا بچه هم
نمیخوای مادوتا، من میدونم. ایشون هم زندگی سخت و بدی داشته، من وارد بحث زندگیشون نشدم، ایشون هم همچین حالش بهتر از شما نیست، یه جور دیگه آسیب دیده، چه خبر بوده نمیدونم. یعنی ایشون هم
آدرس ما یه سال پیش بعد از اینکه به هم برگشتیم رفتیم مشاوره حدودا 3-4 ماهی بهتر شدیم، ولی اینجوری که به نظر میدن که مشاوره قطع میشه هم ایشون یادشون میره یه سری کارا و چیزا، هم من یادم.
نه مشاوره قبیه گردن گرفتی میخواد، ولی حریف شما نمیشه، ولی شما اون هم یه ذره بازی میدید، برام یه چیزایی میپذیرید بعد قبول نمیکنید بعد عمل نمیکنید. نه دیگه، این مثل آدمی است که میره مسجد یه چیزایی میگن از خدا میترسه، ولی وقتی اومد پشت فرمون که نشست میبینیم است که خدا ماشین نداره ازش دیگه نمیترسه.
بعد ایشون هم خیلی سرسخت میگن، یعنی کلا اینجوری که حرف ایشونه.
معلومه شما از دم دو تا بچه اولی با فاصله شما 8 سال و 4 سال از اول تا گفتید شما بعدن شنید حرفای من از اول میشد فهمید، یعنی دوتا چون ازدواج دوتا بچه
من حرف مثلا دریه رو گوش میدم، من کار میدم کجاش میشه.
آره نه شما حرف نه حرف راست میگی، نه سب کنید، شما حرف بقیه رو گوش میدید بعدم با زیرکی به مگه خودتون میچرخونیدش به یه جوری عمل میکنید برسید. نه شما اینقدر دختر ساده ای نیست عزیز. شما وقتی بهتون میگن نه ول نمیکنید، خیلی یه راهی پیدا میکنید، هوشتون اونجاست، تخصص شما در زیرابی رفتن و از در پشت آمدنه. نه اونو میفهمم، همسرت اینا رو بشنوه برای من حتما یه مدال میفرسته، بلکه اون بلا سرش آمده. معلومه گوش نمیدن پسر به خب اون... نه بی خودی اونو با من دشمن نکن که من علیه تو بیام به سمت تو علیه اون. نه پسر خوبیه اون، اگر حرفای من بشنوه متوجه میشه من میفهمم. آخه اون همیشه هر وقت تو رو از در بیرون کرده رفت یه سوار شدی از پشت چجوری اومدی اون نمیفهمه. من میدونم چه شده، ایشون داستان برای من میتونه تعریف کنه با چه چیزایی مخالفت کرده بعدن شده. نه کسی حریف شما نیست، دختر خوبی هستی، یا میخوام بگم اصلا فکر نکنم بد جنس و بدی به هیچ وجه نیستی، ولی به هر حال کمی راه خود تو باید بری ولی اذیت میشی. به هر حال اینا رو بذار و بشنوه، اگه دلتون خواست دوتایی نه تنهایی بیاد رو خط، من میکنم ببینم چه خبر است. گرچه من راجع به همسره نمیدونم، اگر اون رو میدونستم خیلی کمک کرد. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، ولی اگرم یه کسی تراپیستی پیدا کرد یه تراپیست خوب پیدا کنید، یادنی مثل من پیدا نکنید، به درتون نمیخواد. برای خوش آشان با تو صحبت
آه دکتر، یه خیلی حس بهتری پیدا کردم چون یه جورا قطع امید کرده بودم از این از ازدواج.
نه ببینید چه میکنید،
از ازدواج کردیم همچنان با هم دعوا داریم.
نه ببینید عزیز، اگرم حتی اگر هم که امیدوارم چه نشه به جدایی منجر بشه، اول باید بدونید چی هستید خودتون درست کنید تا اینکه با این پروبال شکسته باز بخواد بیاد برید توی فضای دیگه پرواز کنید. اون یکی از این بدتره. آدم ها تو ازدواج اول نزدیک 42-43% ناراضی هم، تو ازدواج دوم 80%. خبری نیست، به هر حال موضوع باشه.
ممنونم، لطف کردید، مراقب خودتون
باشید. مرسی عزیز،
مرسی، خدا
چنگ و نجبن. بعد از چند پیام با ما باشید.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو و لانشوی اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com. We'll be right back.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 سالگی، 6 تا 12 و 12 تا 18 و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت خواهد بود و ورودی این کنفرانس 24 ساعتی $100. بنابراین سه شنبه 16 فوریه 7:00 تا 10:00 شب اولین جلسه این کنفرانس در المپیک کلکشن است. همچنین با آقایتون میرسونم که روز شنبه 26 مارچ ما جشن نوروز رو در فورم، در محلی که در گذشته مرکز بازی‌های لیکرز و کلیپرز بود و بسته مدیسون اسکور گاردن خریداری شده، بیش از 70 میلیون دلار خرج اون کردند، به بهترین و زیباترین صورت ممکنش اون رو در آوردن و از جایگاهی است برای 17771 نفر که ما دو قسمت در حیات اول 10400 تایی اون رو داریم. اگر به هر حال استقبالی بود بیشتر هم میتونیم باشیم، ولی به بهانه نوروز و از جانب دیگه 25 ماهگی رادیو همراه هم خواهد بود. هنرمندانی رو خواهیم داشت، اسامیشون رو به آگاهیتون میرسونیم. برنامه‌های دیگر نوروزی هم تدارک دیدیم، درباره کم و کیف آنچه که در حاشیه هستن به زودی اطلاعاتی رو به شما میدیم. بنابراین 26 مارچ که شنبه هست از ساعت 3 یا 5 بعد از ظهر تا 11 شب در فورم نزدیک فرودگاه لس آنجلس. و بالاخره فقط اشاره میکنم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل و سفری دو مرتبه کشتی رو چارتر خواهیم کرد، همین کشتی رو احتمالاً در اول دسامبر، ولی در این میان هم سفر 3 شب و 3 روزه اگر بتونن به اندازه کافی به ما کابین بدن رو خواهیم داشت که اون رو با آگاهیتون میرسانم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حسنتون بخیر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من یه به اصطلاح یه تخیلی تو این ذهنم هست، هر نمیدونم چقدر میتونه واقعی باشه، هرچند وقتی یه بار از آرشیو ذهنم میاد بیرون و دوباره میبرم توی آرشیو ذهنیم. خواستم امروز تکلیفش رو معلوم کنم مثل همیشه.
مگر اومده بیرون دوباره؟
آره، آخه امروز با آقای میگودی صحبت های در مورد فاصله طبقات اجتماعی مطرح کردن، دوباره این اومد بیرون. من گفتم امروز تکلیفش رو شما برای من معلوم کنید لطفا. میخواستم ببینم که دکتر، این تخیل من اینی که اگر انسان از منافع شخصی خودش به اصطلاح بگذره و به منافع اجتماعی و جانی توجه کنه، مثلا از منافع شخصی خودش بگذره، منافع خانوادگیش بگذره، قومی بگذره و در آخر کشوری بگذره، این خیلی از مسائل حل میشه. نمیدونم این چقدر این تخیل من
نه ببینید، نه ماجرای تخیلتون نیست، موضوع در جهت رسیدن به این که چه باید کرده که اون غیر ممکنه. چون ببینید عزیز، این که ما برگردیم بگیم آنچه که منافع اجتماعی، اولا با تعریف بشه، بعد منافع اجتماعی بر اساس هزینه های فردی باید صورت بگیره، درست مثل بودجه میمونه. بیا شما فرض رو بر این بگیریم که ما میخواییم 5% یا 20% یا 60% تولید ناخالص ملی رو در اختیار دولت بذاریم که صرف همگان کنه. خب اولین سوال این کدام؟ و بعد از اون حالا میخواییم این رو از طریق حالا منبع اصلی مالیات بگیریم، بر چه نسبتین؟ اصلا اشکال کار در عقیدتون نیست، اشکال کار در اینه که مثل اینکه آدمی برگرده بگه مثلا مرکز جهان کجاست؟ ای پیداش کنی.
آقای دکتر ببخشید، من این رو میخوام مشابهت بدم با اون تفکر شما، میخوام ببینم چقدر این درسته. ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. شما میفرمایید که مثلا مسائل انسان حل نمیشه مگر اینکه 8 سال اول زندگیش حل بشه. این تخیل من مشابه، نه اینکه مشابه اون شما، یعنی این صحبت من، این ذهنیت من مثل همینه. منم
اصلا من به شما روز نه روز صبر کنید، من به شما یه انسانی رو تعریف میکنم، 7 زمینه اصلی رشد داره، روز به روز، ماه اول، ماه دوم، چه باید کرد چه نباید کرد میذارم جلوتون، تکلیف کارم روشنه و درست مثل رسیدن به قلب سالمه که ما میرسیم به قلب سالم. ابدا شباهتی به اون نداره عزیز. این درست مثل این که شما من بفرمایید من میخوام از اینجا برم اونجا، چجوری میشه رفت؟ دقیقا میدونیم، برای که اون در حیطه علمه، اون ماجرا به این راحتی ها قابل اندازه‌گیری نیست. ببینید شما نگاه کنید الان اصلا بحث اصلی که الان مطرحه یا آقای سندرز مطرح میکنه یا اصلا به اینه، بحث اول این است که اگر همه مردم به دنبال منافع خودشون برن، منافع جمع تأمین میشه. این بهش میگن دست غیبی آدم اسمیت در کتاب ثروت ملل، یعنی بزرگترین کتابی که در حقیقت منشأ دگرگونی های اقتصادیه، کتاب ثروت ملل آدم اسمیت دیگه، در حقیقت به یک اعتبار پدر اقتصاد مدرنه. خلو در اونجا حرف این است که این دست نامرئی وقتی هر کی بره دنبال منفعت خودش، منفعت جمع تعمیم میشه. یعنی من میرم دنبال منافع خودم، من تولید میکنم، شما میرید دنبال منافع خودتون، خب این کالاری که باید بخوره خب حالشون خوب میشه. در حالی که امروز متوجه شدیم که این دست نامرئی اولا یه دست فلان فلان شده دزدیست که دستای دیگر هم میبره و بنابراین این سیستم کار نمیکنه. بنابراین وقتی که اومدن گفتن خیلی خوب، حالا ما دست نامرئی رو تا حدودی آزاد میگذاریم. این الان بحثی که جمهوری خواه میکنن که بگذارید این آزادی های فردی باشه. البته وقتی به مسائل اعتقادی میرسه یه مرتبه دیگه چرا این آدم اون آدم رو نگاه میکنه و نمیکنه، مثل کشور خود ما شروع میکنن پرت و پلا سر هم کردن. ولی حالا وقتی میرسه به اون به اصطلاح یه نوعی لیبرالیسم اقتصادی، اگر بشه اصلا نامشو گذاشت، حالا وقتی میرسن حرفشون است که بذار آقا هر کی بره دنبال منافع خودش، منافع جمع تبدیل. بعد خودشون متوجه شدن این وضعیت نمیشه، برای اینکه ما یک مملکتی داریم که یه مقدار هزینه ها داره، فرودگاه داره، خیابون داره، کی باید پول اینو بده؟ همین جاست که اون وقت اونا رو ولشون کنین، میگن مالیات مساوی، یعنی یه ثروتمند یه دلار بده، منم که پول ندارم یه دلار بدم، یه فقیرم یه دلار بده. ولی فقیر میاد میگه ببخشی این فرودگاه و این خیابون مال شما پولداراست که با هواپیما و ماشین، مثلا نه با ماشین دارم که برم نه سوار هواپیما میشم، من چرا پولشو بدم؟ بنابراین اولین مسئله اینه. یا اصلا ارتش دارید، ارتش باید منافع اون ثروتمندا رو حفظ کنید. نه منو، پلیس میخواد. پلیس باید منافع شما رو حفظ کنه که من دزد دارم خونش، اون که دزدی بزرگشو کرده خونش هم درشو بسته. یعنی ببینید بحثا به این سادگی ها نیست. برابر این آمدن گفتن نه، ما میام میپذیریم اقتصاد آزاد رو یا این اقتصادی رو که اشاره میکنم، ولی میایم مثلا توی جامعه 20% 25% تولید ناخالص ملی رو یا درآمد کلی رو در اختیار بخش دولتی و حکومتی میذاریم و اینم یه مالیات بگیره. بعد مالیات مساوی رو گوشتن کنار، مالیات متناسب رو گفتن. یعنی کسی که 100 دلار داره 10 دلار میده، کسی که 10 دلار داره 1 دلار میده. در اینم عادلانه نیست. یه چیزی به اسم مالیات تساوی مطرح شد. اونی که 10 دلار داره اگر 1 دلار مالیات میده، اون کسی که 100 دلار داره 20 دلار مالیات بده. چرا؟ برای نظر علمی میشه توجیه داد بر اساس اصل مطلوبیت نهایی، مارجینال یوتیلیتی، و توضیحات که تو این زمینه به راحتی میشه اینو ثابتش کرد. خب آمدن تا اینجا. اما یه دفعه اون طرف شما یه جنبش مارکسیستی داشتید، گفت نه ما میخوایم به دنبال یه جایی بریم که از هر کس به اندازه تواناییش و به هر کس به اندازه احتیاجش. اول میریم از هر کس به اندازه تواناییش و به همه مساوی، ولی در تحلیل نهایی توانایی رو پیدا میکنیم که از هر کس به اندازه تواناییش به هر کسی به اندازه احتیاجش. بنابراین اومد یه جامعه درست کرد که اصلا حرفش این شد نه 90% فرض کنید تولید ناخالص ملی باید در اختیار دولت باشه، و در نتیجه یک برنامه ریزی متمرکز درست شد که مالکیت خصوصی به طور کلی یا در صنایع بزرگ یا در زمین‌های بزرگ میاد ملی میشه. هیچ کسی صاحب خاک نیست، هیچ کسی صاحب کارخونه نیست، و بنابراین همش مال دولته. دولت هم یعنی همون ملت، که البته این یه دروغ باز بزرگه. بنابراین شما در مقابل دو تا جنبش قرار میگیرید، یکی جنبش کپیتالیستی سرمایه‌داری، یکی مارکسیستی. که کپیتالیستی در تعبیر خیلی ساده، نه اینکه دقیق، میگه هر کسی کار خودشو بکنه و دولت هم کمترین دخالت داشته باشه. شما میگه الان تا به جمهوری خواه میرسید دولت برای چی میخواد دخالت کنه؟ یعنی همه جا حرف شده این است که تو با کش کنان. در حالی که وقتی به سوسیالیسم میرسید موضوعی نیست. شما وقتی میرید کشورهای فرض بفرمایید اسکاندیناوی، که اینا هم از اینکه جمهوری باشن یا سلطنتی باشن یه نوع حکومت های سوسیالیست هستن، اینا حرف شده این است که 60-70% درآمد در اختیار دولته، اونه که تقسیم میکنه. بنابراین شما اگر در اینجا مالیات 20-30% میدید، اونجا مالیات 60-70% میده. در یه جایی مانند اتحاد جماهیر شوروی اصلا به اون صورت مالیات نیست، چون همش مال خودشونه. وقتی هم که آقای سندرز الان حرفش این هست که این فاصله زیاد شده و به سمت یه نوع سوسیالیسم میره، او آقای اوباما جرأت نمیکرد بگه من سوسیالیستم، ولی که امریکایی‌ها 80-90% سوسیالیسم لیبرال دموکرات رو مساوی سوسیالیسم علمی یا مارکسیست یا کمونیست میگیرن که پایه‌هاش متریالیست دیالکتیکه و اون هست. سندرز یه ذره جرأتش بیشتره، به هر حال اوباما 8 سال راه رو از این بابت هموار کرده، میتونه اینگونه حمله کنه. اینکه بعدن سازمان و سیستم امریکا بهش اجازه میده برخی از این کارا، نمیگم همش که حتما نمیتونه، اگر رئیس جمهور شد انجام بده جای گفتگو داره، ولی حتما یه قدم به پیشه. بنابراین اگر قرار باشه شما بخواید یه آدمی باشید که یه نگاه انسانی اخلاقی داشته باشید، که امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم به کسی بر نخوره، شما اصلا چاره ای ندارید در دنیا امروز سوسیال لیبرال دموکرات باشید. اصلا این تنها راهه. وسط مارکسیست و یا کمونیست و سرمایه گذاری یا سرمایه داری، که اونا دوتا دزدی بزرگن، دوتا دروغ بزرگن، دوتا فریب بزرگن. دقیقا این خیلی خیلی میتونه نزدیکتر باشه به واقعیت و حقیقت و انسانیت و اخلاق. به همین جهت که الان شما میدید اون موج جوانان در سراسر امریکا داره میره به اون سمت، و احتمالاً اگر این وضع اتفاقی توش نیفته، سندرز شانسش خیلی بیشتر از خانم کلینتون خواهد شد و بنابراین اون که رئیس جمهور میشه. چون در مقابل جالب اینه که اونورم اگر ترامپ داره میاد، اون درست نماینده همون برداشت سرمایه‌داری است که در رفتار ایشون و زندگی ایشون میشه دید. و بعدم ببینید عزیز، وقتی که گفته میشه که نیمی از ثروت امریکا دست نه تنها 1% 0.2 از 1%، خب آخه یعنی چی عزیز؟ چرا باید یه عده مالک زمین باشن؟ زمین مال کیه؟ ارث خودشون تولید کردن؟ چرا باید یه عده مالک آب باشن؟ چرا باید یه عده مالک نفت باشن؟ آخه اینا رو مثلا 500 میلیون سال قبل پدر بزرگشون مثلا تولید کرده. آخه چرا مالکیت اینا برای چی مال عموم نباشه؟ چرا مردم جهان 1.7 میلیاردیوم زمین دنیا رو، آب دنیا رو، منابع دنیا رو، حتی درختای دنیا رو نداشته باشه. چرا؟ آینه که تولید نکردن. ببینید اینا حرفایی است که امروز مطرحه و به نظر میرسه جامعه امریکا هم در خودش رو نزدیک میکنه با اونچه که اروپای شمالیه و چاره غیر از این نیست عزیز. امیدوارم باز کسی اینو فکر نکنه تبلیغ چیزی میکنم، نه اینکه اعتنایی دارم پروای میکنم، چون مشخص دارم میگم کی هستم و چی هستم. معلومه جهان آینده جهان سوسیال لیبرال دموکراته، سوسیالیست لیبرال به آزادی های در صحنه سیاسی باور داره، نه اونقدر اقتصادی و دموکراتیکه، یعنی اساس حکومتش مردم بر مردمه و حکومت نوع ضعیفش رو انتخاب میکنه که دموکراسیه، برای که نوعی دیگه نوعی قوی هستن که دمار از روزگار مردم در میارن و ماجرای دموکراسی هم با انتخابات نباید اشتباه کرد، چون انتخابات یه حقه‌بازی بسیار بزرگ در بسیاری از کشورها برای نبودن دموکراسی و برای نداشتن دموکراسی. بنابراین تکلیف کار سر این موضوع به مقدار زیادی روشن عزیز. این است که اون بحث شما میتونه در یه چارچوبی به نوع دیگری مطرح باشه. من یه مقدار از این حرفا رو هم فکر میکنم توی اگر تشویق به وبسایت من holakui.com رازها و نیازها رو بذارید، یه مقدار از این مباحث طی سالها مطرح شده ولی تا زمانی که دوستانی مانند شما نیان مباحث اجتماعی سیاسی و یا اقتصادی رو مطرح کنم، من چون خودم انتخاب کننده نیستم راجبش هم حرفی نمیذارم. حالا اگر حرف خاص دیگری دارید باید روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، اگر نه یه وقت دیگه خوشحال میشم بیایید تو با هم صحبت
کنیم. خیلی ممنون،
خوشحال شدم. خواهش میکنم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکرد. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اواکی مگو، پنزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خواهش میکنم بفرمایید.
من موردی که داشتم در مورد فکر میکنم بیشتر به طرز فکرم و موضوعی هست که هر از چند گاهی تو ذهن من میاد، با اینکه من آدم متأهلی هستم، میخوام ببینم که چجوری میتونم از این فکر راحت بشم و اینطوری دیگه به اون موضوع نگاه نکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
و چه مدتی ازدواج کردی؟
من 11 سال هست که ازدواج کردم و همسرم 37 سالشه.
فرزند چی؟
دو فرزند پسر دارم.
چند ساله؟
5 ساله و 10 ساله.
بله خب حالا موضوع شما چی خوندید چه میکنید؟
من دکترای مهندسی دارم و شغل خیلی خوبی هم دارم، کار میکنم. همسرم هم ایشون مهندس هستن، ایشون هم شغل دارن کار میکنن. هر دومون امریکا زندگی میکنیم و موضوع من
نه هنوز دو سال دیگه دارم. چه مدتی از امریکا هستی؟
نزدیک الان به 6 سال هست که ما امریکا هستیم.
به من بفرمایید که اگر درآمد شما 1000 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
250.
خب حالا چه خبر است؟
البته من این موضوع رو که خدمتتون میگم آقای دکتر به خاطر اینه که شخصیت منو متوجه بشید، هیچ مقصودی این که بخوام از خودم تعریف کنم نیست، ولی من بچه دوم خانواده هستم و توی خانواده من کلن از بچگی، از وقتی که خودم رو شناختم، به عنوان یه دختر خیلی خوشقیافه و خوشبر و روی بودم و اینو از فکر میکنم سن 7-8 سالگی خیلی نوتیس بودم، چون خیلی به من میگفتم و من از دوست دارین رو متوجه بودم. و وقتی که بزرگتر شدم یادم میاد خیلی کمتن سال بودم، ولی خب قدر کلام بچه نبود، از سن 12-13 سالگی، یعنی خیلی خانه این بودن که حتی خودش رو نزدیک کنن و همیشه خانواده من میگفتن که خب نه این قدش بلنده، این اصلا بچه. ولی کرکترانم شخصیت قوی دارم و خودم به راحتی نمیبازم و چلنج رو دوست دارم. برای همین با کسایی که جلو اومدن از لحاظ، یعنی مخصوصا آقایون، هیچ وقت نتونستن دیسترکت کنن این کانسنتریتی که من داشتم به کارم، به درسم، به زندگیم. هیچ وقت نتونسته چیزی اینو از بین ببره. ولی نمیدونم دقیقا از سن 16-17 سالگی بود که من کلن مثل تمام دخترهای دیگه به این فکر کردم به کسی که میخوام باش ازدواج کنم اون شخص باید چه قابلیت هایی داشته باشه، چه چیزایی رو من میخوام برای آینده. و بیشتر 80% این کتگوری میرفت که ظاهر اون آدم. و من کلن همیشه از یه قیافه خاصی با یه دیتیلز خاصی توی ذهنم بوده و حتی موقعی هم که با همسرم آشنا شدم ایشون من با ایشون دوست بودم به یه مدت کوتاهی توی شرکتی هم دیگر رو دیدیم. ایشون دقیقا تو اون لحظه افتاد به اون کتگوری اون قیافه‌ای که من همیشه دلم میخواست، ولی 90% ولی 90% رو کاور میکرد. و چون من میدونستم از لحاظ مالی یا خیلی چیزهای دیگه من میتونم تأمین کنم، همیشه میخواستم که اون قیافه اون آدم برای من جا بیفته، حتما اون باشه. و من با این آدم ازدواج کردم و خیلی هم خوشبختانه توی این 11 سال ازدواج ما خب همه چی خیلی خوب بوده. ایشون هم خیلی آدم خوش قیافه و موفقیه، مشکلی هم ما تا الان نداشتیم توی چیزی. ولی مشکلی که من پیدا میکنم اینه که فکر میکنم از زمانی که ازدواج کردم تا الان 4 مورد برای من پیدا شده، با توجه به اینکه هنوز من با اینکه مادرم با اینکه سنی مثلا 33 سالم الان دیگه، ولی خب همچنان به خودم میرسم و همچنان خیلی خودم رو در اون تاپ لول نگه میدارم و میدونم هم که خیلی ها همیشه حواسشون به من هست. ولی خب گفتم خدمتتون من اینجا توجه به این مسئله زیاد نمی کنم، یا اگر باشه ایگنور می کنم به خاطر اینکه من مادرم و متأهلم. ولی اگر کسی تو اون کاتگوری قرار بگیره وقتی که من مشغول به کار خودمم، ناخودآگاه توجهم به اون آدم جلب میشه و اصلا جلب میشم به اون آدم. هیچ تصمیمی برای اینکه بخوام با اون شخص رابطه ای داشته باشم یا بخوام بهش نزدیک بشم ندارم، ولی شبانه روز دیگه ندارم، چون احساس میکنم که این آدم دقیقا اون آدم بود. و چرا من زودتر ازدواج کردم، چرا من صبر نکردم. و یعنی این تمام زندگی و کانسنتریت روز من و تمام زندگی من رو به هم میزنه.
بذار من ازتون یه سوال بکنم چون اونجا هنوز گیر ذهنی منه. شما فرمودید که بچه دومی، میشه بگید بچه اول یا بعد از شما کسی هست؟ با چه فاصله سنی؟ جنسشون هم چیه؟
من یه دونه برادر بزرگتر از خودم دارم که 4 سال بزرگتره و یه خواهر کوچیکتر خودم دارم که ایشون دقیقا 4 سال از من کوچیکتره.
خب ببینید این حالا اگر حرفی دیگه بزنید ولی من به شما بگم موضوع احتمالاً چند تا چیزش کدامه. سوال اول، باز هنوز یه دونه سوال دارم، شما مادر خانه‌دار بودن یا کار میکردن؟
مادرم خانه‌دار بودن.
به من بگید که فاصله روانی مثل مهربونی، مواظبت، مراقبت، اضطراب، افسردگی، خشم و یا دانایی و آگاهی با پدر بین مادر و پدر چقدر زیاد بود؟ اصلا فاصله سنیشون چقدر بود؟
فاصله سنیشون 4 ساله اونا با هم، پدرم بزرگترن و کلن هم رابطه خیلی خوبی دارن چون که با عشق ازدواج کردن و هیچ وقت مشکلی نبوده. یه سری چیزا بوده مثل پدر و مادر هر زن شوهری داره، ولی اینکه بخواد سریس باشه نه.
خب به من بگید شما وقتی 3-6 سالتون بود چقدر به پدر نزدیک بودی در مقام قصه با بقیه دخترها، یا همچنان سخت به مادر چسبیده بودید یا بعد از مثلا بنابراین چون من انتظار همون داشتم. ببینید عزیز، شما 3-4 تا ویژگی دارید. ویژگی اولتون این هست که چون فرزند وسطی ساندویچ، شما نه قدرت برادر بزرگتر رو داشتی و نه شیرینی خواهر کوچکتر، نه به دلیل سنتون، نمیگم خودتون داشتید یا نداشتید، یعنی به همین جهت که شما هم فشار قدرت رو تحمل کردید هم فشار پارتی رو یا پارتی بازی رو، و اون وسط له شد. دوم، گرایش شما به سمت پدر شما رو به سمتی برده که حالتهای شخصیت هیستریانیک دارید، هیجانی و نمایشی. این هیجان و نمایش به شما فرصت داده که بال خیال رو پرواز بدید و مفهوم عشق رو هم در زیبایی ببینید. یعنی اگر یه آدمی زیبا نباشه شما عاشقش نمیشید. ماجرا این که این ظاهر باید خوب باشه، خب البته بعدش باطنش هم باید خوب باشه، صورت رو داشته باشه تا برسیم به سیرت. سوم، به دلیل باهوشی که دارید و نوع هوش انحرافی که دارید که درش میشه دید، بنابراین یه مقداری شما وقتی مردم تو جاده هستن شما یواشکی میزنید تو جاده خاکی، یعنی از اون ور میتونید برید و توانشو دارید که یه دفعه جلوی بقیه سبز بشید و میون برزنید، یعنی شورت کات رو به دلیل توانایی هاتون دارید و اونو انجام میدید. از ظاهر و زیبایی برخوردارید و بنابراین دلتون نمیخواسته حالا من بیام جایزه یک کسی دیگه بشم. بعد فکر کردم من به خاطر همین خوبیام که چون فرزند وسطم چرا من نیام بزرگترین جایزه رو بگیرم؟ پس بنابراین یه مرد فوق العاده خوشتیپ حداقل از نظر دیگران ولی بیشتر خودم داشته باشم. به همجاست که همسرتون انتخاب کردید یا هستید. اما همینقدر که کسی در اون حد یا بیشتر دیده بشه توجه شما رو جلب میکنه و چون ماجرای شما ماجرای بودن نیست، ماجرای داشتنه، به ذهنتون میاد خب چرا من یه همچین همسری نداشته باشم. البته با اونم همین گونه عمل میکردید که با همسرتون میکردید. همه اینا به کنار، شما یه گرایش ناآگاهی دارید که مردان ناچار خیانتکاره و بنابراین من نباید خودم رو دست بسته تصویه مرد کنم و فقط به یه مرد توجه کنم، برای که مرد رو خیانتکارن. علتش هم این است که در کودکی مثلا با توانایی هوش شما معتقدید همه مرد رو خیانتکارن، برای که هر شب پدر شما به شما خیانت کرد. شما که علاقه و توجه ویژه به پدر داشتید و این توجه رو از جانب ایشون میگرفتید، مخصوصا حالا عرض میکنم چرا بیشتر میگرفتید بعد از 4 سالگی، هر شب میدید این پدر به شما خیانت کنه، میره بغل مادر. در رابطه اونام که همطور که گفتید خوبه، پس بنابراین ایشون شما رو میگذاره و در حقیقت سراغ نوعی رقیب شما میره. با آمدن خواهر کوچکتر شما اون مختصر ارتباط به هر حال احساسی عاطفی رو با مادرم از دست میدید و چون مادر به نوزاد که خواهر کوچکتر شماست میپردازه، شما بیشتر به سمت پدر هل داده میشید و پدرم خب با توجه به خوبیش و توانایی‌هاش شما رو میگیره. ضمناً اونجا دیگه شما عروس پدر میشید و عشق پدر میشید، در حالی که برادر بزرگتون جایگاه عشقی نداره، جایگاه قدرتی داره. همین رو دست به دست هم میده و یه مقدار ذهن باهوش شما زمینه رو فراهم میکنه و اینکه باید حالتهای نمایشی داشت باشید و سنتر آف اتنشن باشید، این مرکز توجه رو به دلیل باهوشیاتون نمیخواید ولی میگیرید. حالا که گرفتید باید در مقابلش واکنش نشون میدید، ولی واکنش شما مشخصه. بعد من لباس خیلی شیکی دارم و هرگز این لباس شیکم رو با لباس دیگری عوض نمی کنم، مگر اینکه اون لباس خیلی خیلی بهتر باشه. و در نتیجه از اونجایی که باز فرزند وسطی تو یک کمی از همه چیز ناراضی، همیشه این نارضایتی سبب میشه که دوربرتون رو نگاه کنید و دوربرتون هم که نگاه کنید تازه اگرم پیدا بشه احتمالاً در جهان ذهن و خیال شما میمونه، عملی به دنبالش نیست و اگرم عملی باشه اینقدر موانع از جمله خودتون بیش از همه، بعد همسرتون، بعد بچه‌ها سر راه شما هستن. ولی درست مثل آدمی که رفته توی رستوران و سفارش غذا داده، بعد میده پهلویی عجب غذایی داره میخوره، ولی حالا دیگه نمیتونه عوض کنه، باید غذای خودشو بخوره، فقط فکر کنه یه دفعه دیگه که اومدم اون غذا رو میخورم. بنابراین اینا در شما اون حال یه مقدار دودلی رو به وجود میاره. به من میگید میتونه موضوع و مسئله باشه، بله. میتونه خطرناک بشه، بله. علتش هم این است که فقط کافیست همسر شما یا در رابطه با شما یا در ارتباط با کسی کاری بکنین که بهانه به دست شما بده. حالا در اینجا اگر رابطه جنسیتون هم همچنان خوب باشه که خاطرتون آسوده باشه از این بابت و یه نیاز جسمی و جنسی نداشته باشید، کمکتون کنه. اگر همسرتون توانایی های احساسی عاطفی داشته باشه و اونو حس کنه، احساس کنه، ابراز کنه، کمکتون میکنه. ولی اگر رابطه جنسیتون کمی حالت عادی پیدا کرد و صعب شد و اگر رابطه احساسی و عاطفیشون به هر دلیلی کم شد، شما در خطر. و به همجاست که غالب اوقات به صورت ناآگاه به سمتی کشیده و کشانده میشید. ولی نکته عجیبش اینه که ممکنه اون آدم، تازه حتمی هم نیست، ظاهری داشته باشه، اما حتما آدمی است که حتی نصف همسر شما نیست. بنابراین خطری که شما رو مثلا تهدید میکنه، امیدوارم به کسی بر نخوره، ممکنه یه آدم فوق العاده خوشتیپ که توی جیم میبینیدش توجه شما رو بیش از همه جلب کنه، یا حتی یه کسی باشه که مثلا مربی شما باشه که یه نقشی از یه طرف داشته باشه به شما نزدیک بشه. و همچنین که تو این گونه موارد باید مواظب باشید. خیلی از اوقات هم این کاری که شما میکنید فقط یه شیطنته، ای بسا فقط میخواید ببینید اون آدم هم میتونی داشته باشید یا نه، و بعد از که دین میتونی داشته باشید ولش کنید. ولی ممکنه حداقل یه قدمهایی برای مطمئن شدن بردارید، ولی اون کار دستتون بده. یعنی از اون آدمایی هستید که کمی تو این زمینه میتونید ماجراجو باشید، و این ماجراجویی برخی از اوقات میتونه گرون و سنگین تحمل بشه، براتون تمام بشه. اینی که از نظر من اطلاعاتی که من دادید و حرفایی که شنیدین، اینقدر این تصویر شما برای من روشنه که من به راحتی میتونم حتی حال روانی شما رو بقیهش رو هم بریزم و بگم کجا هستی تو که هستید. این امتیاز مالی هم که دارید باز به این موضوع دامن میزنه. شانسی که شما دارید جالبش اینه که دو تا پسر دارید، اونا یه مقدار از این تنش رو از شما میگیره. اگه دو تا دختر داشتید باز مسئله یه ذره سنگین‌تر میشد، چون گرایش اونا به سمت پدرشون شما رو سبب میشد بکشه کنار. الان گرایش اونا برای شما گرایشی نیست که به دلیل جنسیته، بلکه به دلیل پسر بودنه، و دست شما رو باز میذاره و آزاد. حالا اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم.
ممنونم. بله
خواهش می‌کنم. چنگال عجبن با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق العاده. امسال میخوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلانت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، متفاوت در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682. عضو 08. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گون شفرده مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر خلاکویی، ببینید آخرین موردی که من داشتم و یعنی ذهن منو مشغول کرده بود و هست، شاید بعد از مثلا یه مدت 3 ساله این اتفاق افتاد و وقتی که من اون کیس خاص رو مثلا میبینم، خب به خاطر اینکه کلا کار من یه کار مردونه است و محیطم خیلی مردونه است و زن زیادی هم نیست، من همیشه حواسم هست که خب خیلی مراقب خودم باشم و کلا کاراکترم هم جوری نشون میدم که کاملا انسان به هیچی توجه ندارم، ولی خب نسبت به اون شخص خاص من اینطوری نخواهم بود و اون شخص هم لزوما با من کار نخواهد کرد. من شاید اونو در یه جایی دیدم و سعیم میکنم که خودم و بادی لنگویج و همه رو جوری جمع کنم که چیزی رو نشون ندم، ولی وقتی که من دقیقا اون فیدبک رو از شخص مقابلم میبینم، تمام یعنی میبینم اون شخص هم دقیقا نوتیسه به من، من اون وقت فکر میکنم آیا من کاری کردم اون متوجه شد، چرا اون متوجه شد، پس اونم از من خوشش میاد، خب حالا خوشش بیاد، خب اون متأهله، منم خب متأهلم، خب منم که کاری که نمیخوام بکنم، ولی این فکر از ذهن من بیرون نمیاد. شب میخوابم، روز از خواب بلند میشم میخوام بخوابم.
نه کدام فکر، کدام نه. نه نه چرا جلوی شماست؟
یعنی به خاطر اینکه
نه 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 دقیقاً... نه قصدم از چرایی، چرایی علت نیست، یعنی باش چه میکنی در ذهنتون؟
ذهنم بیشتر رو در رو باش نشستم صحبت میکنم یا در بدترین شرایط میبوسمش.
و این بوس... این بوسیدن فیزیکاله یا سکچواله یا هر دو؟
آخه واقعا به اون کیس سکچوال فکر نمی کنم.
به من بگید ایشون چند سالشه این آدم؟
من نمیدونم. مسلما باید از من بزرگتر باشه.
آخ چقدر بزرگ؟
فکر میکنم شاید 10-12 سال از من باید بزرگتر باشه.
خب از کجا شما فکر کنید به شما یه توجه ویژه داره؟
به خاطر اینکه من میبینم، به خاطر اینکه حتی من موقعی که جایی هستم که اون امکان این که اصلا اون شخص باشه نیست، چون اصلا ما تو لیول های مختلف کار میکنیم، اصلا امکان چند دیدن هم دیگر نداریم، ولی من مثلا اخیرا شاید میتونم بگم که هر روز ایشون رو میبینم، حتی وقتی نشستم که یه جای غذا میخورم، به خاطر میگم کلا شرایط ظاهری سعی میکنم آخر ساعت برم غذا بخورم، زیاد تو چشم مردانه باشم، خودم یه چیزایی شخصا به خاطر کاراکتر خودم رعایت میکنم و دقیقا میبینم که ایشونم تو همون ساعت ها میاد و موقعهایی که مطمئنم اون شخص داره به من نگاه میکنه عمدن برمیگردم، هرچند که کار آسونی نیست این کار برام، ولی میخوام مطمئنشم ببینم آره اون دقیقا خیره است به من و هیچ عکسالا یا حتی منو میبینه مثلا از دور، موقع دوست دارم مثلا سلام کنم یا جوری برخورد کنم که در چیزی نیست، مثلا ما فقط دو تا همکاریم، ولی اون رنگ صورتش عوض میشه یا حرکاتش، من متوجه میشم که کاملا نروس میشه توی رفتارش و من اون سیگنال رو از اون میگیرم، کاملا میفهمم که این ارتباط دو طرفه است ولی شاید هم اشتباه
میکنم. اشتباه ممکن نکنیم ولی میتونیم پروجکشن باشه. بذار ازتون چند تا سوال بکنم. سوال اول من این است که شما هیچ زمینه هنری در موسیقی یا نقاشی یا مجسمه سازی یا چیزی از این قبیل داری؟
بله خیلی.
چه میکنی؟
من هم نقاشی خیلی خوبی میکنم، هم مجسمه سازی. خیلی هم آدم خوش‌سلیقه‌ای هستم.
شما من بگید که لیسانستون رو یا هر رشته‌ای هست در ایران از کدوم دانشگاه گرفتی؟
من از دانشگاه صنعتی شریف.
اینجا اگر اشکالی نداره از کدوم دانشگاه دکتراتون رو گرفتی؟
از UCLA.
ببینید البته این سوال یه ذره ممکنه خوشحالتون نکنه. توی خانواده شما پدری و مادری یک کسی که حالتهای منیک یا illusional disorder یعنی توهم همی بوده، یه باورایی داشته، چیزایی داشته، حالا از هر قبیل یا نزدیک اون دلوژن نمیخوام بگم، یکی ایلوژن یکی هالوسینیشن، هیچ کسی رو داشتید این گونه؟ یا کسی هست که تو خانواده مثلا بگن حالش یه ذره غیر عادی است یا واقع بینانه نیست؟ پسر عموی، دختر خاله، دایی، یه کسی؟
حقیقتا نه کسی در
نمسته. اوکی. به من بگید که شما وقتی که مثلا کودک بودید یا نوجوان بودید یا دبستان بودید رویاهاتون معمولا دور چه میچرخید؟
یه شغل خیلی عالی در یک جایی در یک پوزیشن خیلی بالا و یه شخصی هم بود همیشه با من که میگم یه مشخصات چهره و ظاهری داشت که با من بود و همراه من بود و بهترین آدمی میتونستم باش باشم.
اوکی. به من بگید برادر شما چه خوندن چه میکنن؟ ایشون مدرک دانشگاهیشون یا آخرین مدرکشون چیه؟
من پزشک هستن، جراح هستن.
ببینید شما از اون گروهی هستید که من معمولا میگم هوش انحرافی دارن. حالا چند اندازه همسرتون از این حالات شما یا نظرگاه شما با خبرند؟
هیچی، چون من اصلا دوست ندارم که با ایشون مسلمه چیز جالبی نیست که من به ایشون شیر کنم. ایشون کاملا میدونه که من آدمیم که همیشه خوب با این که مطلعا خیلی آدم ها اشراف من هستن و حتی ما با هم بیرون میریم یا جای اون میریم خب خیلی نگاه میکنن، ولی خب میگم چون ایشون خودش چیزی کم نداره و من هم میشناسه، حتی من موقعی که با ایشون دوست بودم هیچ وقت با ایشون هیچ رابطه ای، حتی میگم من نزدیک 9 ماه با هم دوست بودیم، هیچ وقت رابطه جنسی یا حتی اینکه من دست ایشون رو بخوام بگیرم نداشتم، خیلی خودم کنترل کردم همیشه و ایشون من خیلی خوب میشناسه که من خطا نمی کنم و اگر دیگرانم بهش بگن که مثلا شما خانومت موفقه یا جامعه یا خیلی تو چشمه یا از این صحبته که بعضی موقع پیش میاد، ایشون میگه من خانومم رو میشناسم و موردی ندارم. و آقای دوشور واقعا هم من اینطوری هستم، یعنی کرکترن و ذاتن من اینطوری هستم و اینطور هم خواهم موند. من فقط نمیدونم که باید چجوری از این فکر بیام بیرون. من یعنی ببینید توی رابطه کاری من هم تأثیر میذاره به خاطر اینکه ناخودآگاه کسایی که مثلا این شخص در یه پوزیشن خیلی بالایی قرار داره تو اون ارگانیزیشن و کسایی که با اون در ارتباطن، خب من همه رو میشناسم و باعث میشه که من رابطه‌ام با اون تأثیر پیدا کنه، باعث میشه که بعضی جلسه ها رو نرم، بعضی موقع رفتارهایی که عادی خودم باشه رو نشون ندم، در حالی که من بعضی موقع بشه خودم فکر میکنم میبینم مثلا این آدم شاید با من اینوالو نیست، مثلا شاید کاری نداره به من، چرا من خودم رو اینقدر اینوالو کردم، من چجوری میتونم تمرکزم ببرم به یه چیز دیگه و اصلا فکر نکنم به اون شخص دیگه؟
نه ببینید عزیز، موضوع دوستتون رو که حرف کنیم، ما تنها قسمت آزاد آزادمون خیالمونه. بنابراین شما به میزانی که بخواید کوشش کنید به موضوعی فکر نکنید بیشتر در ذهنتون میاد و قوی تر میشه. این درست نیست که من به شما بگم مثلا به کبوتر سفید فکر نکنید یا به سگ سیاه. من هرچی بیشتر بگم شما هرچی بیشتر کوشش کنید تعداد کبوتر و سگا زیادتر و زیادتر میشه و بعدش هم همچنان میمونه. پس بنابراین وقتی که شما بخواید در ذهنتون مانع چیزی بشید بدتر میشه. بنابراین باید راهش کرد. یک. دومی که اون حرف این که شما اگر درگیر یه فعالیتی بشید که تمام انرژی فیزیکی و روانی شما رو در بر بگیره معمولاً چون جایی برای تخیل نمونه اون کمتر میشه، ولی اصلا این رو به عنوان چیز بدی نگیرید، چون بحثی که از نظر علمی حتی میتونم بگم نگاه فلسفی یه ذره شادم برتر اخلاقی این هست، این است که ما در این که به ذهنمون چیزی بیاد هیچ گناه و تقصیر متوجه ما نیست، عیبی نیست که من وقتی از دست کسی ناراحتم فکر کنم که میمرد بهتر بود. این نشانه بدی من نیست و وقتی نشانه بدی منه که بخوام باش حتی بجنگم ولا آمده خب رفته و بعدش بدتر است وقتی بخوام یه کاری بکنم یا یه تبدیلش کنم به یه امیدی آرزوی یا تصویر و تصور ذهنی. بنابراین اصلا با اینکه در جهان ذهن من چه میگذره قرار نیست کسی کاری داشت بشه. به همین است که بحثی که از ذر عمیق و سنگینه مربوط به آزادی است، من تو سیدی آزادی هم آوردم، ما آزادی کاملا ذهن و خیال رو داریم، مثلا این مشخصه ذهن و خیاله. ما آزادی رفتار نداریم مگر در چارچوب و ادب و ادب، با آنچه که در محیط اجتماعی آزادی رفتار نداریم، یعنی ما حق این که این گونه عمل کنیم رو نداریم. برابر این مادام که در جهان ذهنی نگران بود و نبودش نباشه. اتفاقا بسیاری از مردمی که در ذهنشون تصوراتی دارن که خوب نیست به مراتب آدمای بهتری هستن تا کسانی که اون تصورات رو ندارن و در وقتی که در شرایطی قرار میگیرن که انتظار و احتیاج هست دست به اون میزنن. بنابراین من اون رو چیزی نمیبینم. ولی اینکه شما به من اول یه جوری گفتید که اون آدم هم مثلا به نظر میرسه متوجه منه و ساعت مثلا غذا خوردنش رو که من در آخر میذارم برای که از دیگران یه ذره فاصله بگیرم اونم همون موقع میاد. من فرضم این بود که مساوی یا کمتر از شماست. حالا که میگه جایگاه بالاتری داره، من حرفم به شما این است که همینجا این در حالی که شما صادقانه من حرف زدید ولی رفتارتون صادقانه، شما خب شما زودتر بیاید. ببینید من بدونم یه جایی در خطرم یا یه مسئله ای هست اونجا برم، یه جایی یه خطری نیست ولی آدما ممکنه راجع من فکر بکنن که هرچی میخوان فکر بکنن، اونجا نرم. خب ساعتتون عوض کنید. ای بسا انتخاب ساعت دیر شما که کمتر کسی اونجاست حتی یه بازی و بهانه است برای هر دوی شما. اینکه ایشون اصلا به شما توجه داره یا نداره یه مسئله است، ولی وقتی که یه زنی و یه مردی این توجه رو به نوعی پنهان میکنن اون آشکاره. مثلا وقتی علائمش رو در خانوما و آقایون میشناسید، یعنی امروز به راحتی میشه فهمید که زنی به یه مردی توجه داره یا نداره. حتی میدونیم سرش
چجوری آقای دکتر ببخشید چجوری اینو کسی میتونه نوتیس کنه اونم... وقتی که من اصلا به اون شخص نگاه
اصلا مهمون نیست عزیز نصب کنید. من میتونم با دارم یه کسی از شما فیلم برداری کنه ولی قبل از اون من میگم فیلم شما چی رو نشون میده. نشون میده که شما نشون میده شما دزدانه نگاه میکنید، بعد از اون سرتون رو پایین میبرید، یعنی به سمتی که مثل که رضایت میسادم که سرشو میاره پایین و حرکت نه. اینا رو ما میدونیم که وقتی یه زنی از یه مردی خوشش میاد چگونه است و بعد از اون بدونی که حتی به اون نگاه کنه، حتی ممکنه به اون ور نگاه کنه، معمولا یه لبخندی روی لبشه که لب بالاش فقط بالا میره و نه لب پایین. حتی با بالا رفتن لب بالا یک ششم ثانیه دو دفعه ابروها بالا میره. نه اینا خودشو نشون میده. یعنی موضوع اینگونه نیست شما فکر میکنید دارید پنهان میکنید، برای که کارتون این نیست. ولی از نظر انسانی واکنش های انسانی برخی از اوقات در ما نوشته شده است، همطور که همه ما ممکنه در نفس کشیدن یا در غذا خوردن بدون که حتی آموزش دیده باشیم در یه چیزای مشترکه. حالا بحث اون نیست، بحث اون است که شما اولا به این موضوع یک این گونه نگاه نکنید که شما عیب و ایرادی دارید یا اشکالی متوجه شماست. دو، ساعتتون رو وقتی میدونید اون در اون موقع میاد عوض کنید. اما اگر دیدید که از این موضوع ناراحتید اون وقت باید بدونید موضوع یه ذره جدی تره. ولی خیلی از اوقات اصلا قصه این نیست. قصه فقط اینه که آیا من یه کسی رو که این چنین برتره میتونم داشته باشم اینا. ببینید شما یه مقدار علائم هانتر رو و شکارچی رو نشون بدید. ما در 95% تاریخ تکاملمون یا هانتر باشیم، شکارچی بودیم، یا جنگجو واریر. و معمولا خانما واریر نبودن، هانتر بودن. وقتی شما شکارچی هستید، مثل بسیاری از شکارچیان، شکار فقط میخواد بزنه، ولی نه ازش استفاده نمیکنه. مردمانی هستن که 3 ساعت میرن که فرض کن یه مرغابی یا آهو بزنن مثلا. بعد از اینکه زدن، نه اون مرغابی رو میخورن نه اون آهو رو، نه اصلا براشون مهمه. اینی که واقعا سگی که دارن میره به دهن میگیره میاره، یعنی مال اونه. حتی برخی از اوقات به دیگران میدن. چرا؟ برای که موضوع شکاره و شما هم میتونید در معرض اون خطر شکار قرار بگیرید. چرا؟ برای که روزی که یه زن به شکار یه مرد میره، شکار اون مرد میشه، به دلیل امتیازی که داره، یعنی تفنگ رو از دست شما به زودی میگیره و اون وقت است که شما گرفتار میشه. به همجه است که شما قرار نیست که اون احساس رو در خودتون رشد بدید، حتی به صورت مخالفت ها، چون شما به میزانی که مخالفت میکنید مثل خمیریست که آدم بکوبه تو سرش، در حقیقت حالت بزرگ شدن بیشتری پیدا میکنه.
و آقای دکتر، من دقیقا این کارو کردم و سعی کردم حتی با خودم تمرین کنم که من اگر اصلا کاری ندارم، فکرم نمی کنم و واقعا هم این کارو کردم و اصلا فکر نکردم، ذهنم رو کاملا منحرف کردم یا به کارهایی که می کردم. و شما شاید باورتون نشه و من بیشتر و بیشترش رو می دیدم
دقیقا.
و هر چقدر که من اینو ایگنور می کردم هی بیشتر اون شخص، حتی من یادم میاد بعد از تعطیلات کریسمس که من برگشته بودم سر کار، اصلا من یه ساعت دیگهی به غیر از اون ساعت رفته بودم برای غذا خوردنم. و بعد که اومدم بعد از تعطیلات بود، من دیدم این شخص خیلی دستپاچه اومد صندلی جلوی من نشست، در حالی که ایشون اصلا میگم در لولی نیست که بخواد حتی اونجا بیاد. و بعد من مثلا خب با یه گروهی داشتم صحبت میکردم رو مکرم اون بعد و دیدم که اون اصلا قلبشو نمیخوره و کاملا داره گوش میده که من دارم چی میگم.
نه دیگه شما اون که دیگه نمایشیست که اردوی شما دارید. ببینید عزیز، نه آخه شما سیگنالای آشکار رو به حساب خودتون ندید، ولی از نظر من آشکاره و بنابراین اونا رو میگیرید. ببینید
خب من چطور میتونم که این سیگنالا رو ندم و کاملا یادم خونسا؟
خیلی ساده است، خیلی ساده است. شما که باشون کار ندید، نهار رو اونجا میل نکنید، با خودتون غذا برید تو اتاقتون بشینید. به من نگید اینقدر هوش ندارید، شما نمیخواید هوشتون استفاده کنید.
ببینید آقای دکتر، کار ما یه کاره. ببینید من چون میخوام خودم باشم.
نه صبر کنید عزیز من. من برگردم بگم بنده مستم میخوام خودم باشم پشت فرمون بشم، میگن نه. ببینید اینا بازی های ذهن شماست. اصلا شما از دارید از من میپرسید، من به شما جواب میدم. میخوام خودم باشم، نه خودم باشید میتونید شما خودتون نابود کنید. شما مستید میخوام خودم باشم پشت ماشین بشم، یعنی چی؟ میگم خانم بذارید یکی دیگه رانندگی کنه. نه من میخوام خودم باشم. این شد حرف. اینجاست که اون چیزی که نگفتم تا به حال رو مجبورم بگم. شما تنها هیستریانیک نیستید. من قول به شما میدم شما یه تست MMPI بدید یا MMCI، قشنگ میزنه بیرون نارسیسیست، چون حالت خودشیفتگی رو اونجا نشون میده. تعریف کردن از خود نیست، ماجرای نارسیسم یه چیز دیگه است. کجا شما له شدید نمیدونم، مجبورم بگم، جوابم نمیخوام ازتون. ای بسا یه جایی اذیت شدید و به خاطر اون اذیت اون احساس بد رو دارید و این احساس بد رو با به دست آوردن بهترین میخواد جبران کنید. اونجاست که پیچیدگی است. حالا اگر فکر میکنید حرف مهم دیگری هست تو این زمینه و میخواد به من بگید، روی خط باشی.
نه ممنونم آقای
دکتر، متشکرم. مواظب خودتون باشید. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه پنجم و شنبه ششم فوریه با حسن شمامیزاده.
وقتی که به تا رسیدم هنوزم آه و نفس داشت
با شاهرخ
و لبخندن میونه خواب و بیداری با هم با من به این رویا.
جمعه پنجم و شنبه ششم فوریه حسن شمامیزاده.
همون سفر من جای لبهای قشنگت مونده روی
با شاهرخ.
جای دامل من از تو بیبر با دل من
پس سالها با دو اسطوره موزیک پاپ. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تئاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تک ستاره موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تئاتر. فروش بلیت access.com و مراکز منتخب ایرانی. Powered by سفرشت ایرانیان. تلفن اطلاعات 310-920-5259.
پیرهنه مشکین من از غم نیست، هر بای نگفته من کم نیست. من واسه خودم یه قانونی دارم، توی قانون ما هر کسی که عاشق نباشه آدم نیست.
رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تئاتر.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من یه سوال از خدمتتون داشتم. یه چیزی که خیلی شخص اذیتم میکنه اینه که من اصلا نمیتونم تمرکز حواس داشته باشم. آقای دکتر، من یه بک‌گراند کوچولو بهتون بدم. من دانشجو هستم و هر موقع میام بشینم یه وقتی رو اختصاص میدم میخوام بشینم درس بخونم، حواسم به همه جا هستش غیر از این که بخوام به درسم باشه، حتی به جایی که اصلا به من ربطی نداره. و خیلی به خودم سعی میکنم یاد تجهیز بکنم، تنبیه بکنم خودم و یا به خودم حرف بزنم، خودم رو چیز کنم که حواسم رو برگردونم سر جاش، ولی خیلی برام سخته. و الان دیگه به یه حد رسیده که یک استراگل دائمی شده، یعنی دائما من دارم با خودم کلنجار میرم که من باید تمرکزم رو این قضیه باشه.
حالا بذارید یه سوال کنم. نه متوجه شدم. شما من بگید کلاس اول ابتدایی یا چهارم ابتدایی هم اینجوری بودید؟
نه.
خب پس ببینید، دو تا موضوع عزیز. یه زمانی هست که من کمبود توجه و تمرکز دارم، فقط خودش ADD، اون سه تا دلیل اصلی داره که بهش میرسم. یه زمانی هست که نه، من مشکل کمبود توجه و تمرکز ندارم، عوامل دیگری است که نه به کمبود توجه و تمرکز، در جای دیگه است. مثال، من همه عمرم یا در کودکی فکر کردم که کاری، درسی، یه چیزی، ازدواجی، هرچی، مهم نیست، یا اصولا کارها تحمیلی. بنابراین وقتی که من تا حدودی آزادی داشته باشم و ترس نداشته باشم و نگران نباشم، آزادی من به من میگه که هیچ کاری رو که دیگران گفتن یا باید بکنی نکن. بنابراین من باید درس بخونم یا دیگران انتظار من درس بخونم نمیخونم. وقتی که آدم ها زندگی خودشون رو تحمیلی میدونن، ممکنه یه جایی به حساب مثالمی که بزرگ شده جواب میده نکنه. دوم، بسیاری از اوقات من قصد آزار و آسیب خودم رو دارم. من میخوام سابوتاژ کنم کار خودم رو، پس بنابراین من با درس نخونم. سوم، من میخوام از یه کسی انتقام بگیرم، مثل پدر مادرم که منو فرستادن درس بخونم. درس نصب کنیم، مال شما نیست.
بله.
من
یکم صدای شما رو من خیلی ضعیف،
اونو متاسفم، اونو یه فکری شما بکنید، چون من منازه کافی بلند حرف میزنم از نزدیک میکروفون. نه، ممنونم از این که گفتید. بنابراین من میخوام از رو انتخاب کنم. مورد بعد، من میخوام با یه آدمی ازدواج کنم، اگر برم فوق لیسانس بگیرم از اون میتونم برتر باشم و اون احساس خوبی بند نمیدیم. منم نمیخوام فوق لیسانس همون بگیرم. من میخوام برم فوق لیسانس بگیرم، بعد برم تو بازار کار. نمیخوام برم تو بازار کار، میخوام مادر باشم. من اگر برم فوق لیسانس بگیرم، آدم ها دیگه منو ممکنه نخوان و یا باید در یه جایگاه دیگه کار کنم، یا من اگر فوق لیسانس گرفتم باید برم تو بازار کار. من اصلا نمیخوام درگیر فعالیت های اجتماعی بشم و از خونه دور بشم. بنابراین شما اگر با یک کسی کار کنید، اگر ماجرا تازه هست یا نبوده به اینجا مرتبطه، اما ممکنه یه چیز دیگه باشه. کم بوده توجه و تمرکز یه آسیب مغزه، سیستم عصبی است، به 5 تا دلیل اصلی هم هست. 1، تولد بده. 2، تب بیشتر از مثلا 40 درجه که بیشتر از 24 ساعت طول کشته. 3، گوشتردهای عفونیه. 4، ضربه مغزیه. و 5 هم میتونه ارثی باشه. یعنی شما با یه آسیب مغز روبروید و در نتیجه توجه و تمرکز نداری، ولی این خودش از همون کودکی نشون میده و درست مثل آدمی که قدش کوتاه یا بلنده همیشه باشه هست. 2، دلایل فیزیکی مثل دردهای شدید، ولی اونو بذاریم که مسئله روانی است. آدم مضطرب توجه و تمرکز نداره، آدم افسرده توجه و تمرکز نداره، آدم خشمگین توجه و تمرکز نداره، آدمی که احساس گناه میکنه نداره، شرم و خجالت نداره. بنابراین یه مقدار از احساسهای بد و منفی هستن که به درجات مختلف توجه و تمرکز رو برهم میزنه. سوم که من به این کار عادت کردم، یعنی من کسی هستم که همیشه میخوام یه جای دیگه باشم. من ناراضی و یا منی که میخوام چند تا کار با هم انجام بدم، توجه و تمرکزم رو جا نمیذارم. مثل اینکه در آن واحد بخوام دو تا ماشین رو رانندگی کنم. ممکنه دو تا غذا رو یا چهار تا غذا رو با هم بزنم، ولی دو تا ماشین نمیشه رانندگی و من وارد اون کارها میشم. بنابراین موضوع اول عزیز تشخیصه. این تشخیص هم میتونه با یه مصاحبه مشخص بشه که شما کدام هستید، علتش هم معلوم بشه، یا حتی برای این تشخیص کمبود توجه attention deficit disorder شما میتونید یه تست بگیرید، تست تووا، کاملا مشخص کنید چه خبره و چون گرایش های استراب و افسردگی و وسواس نشون میده از اونجا میتونه باشه. چون من وقتم کمه به اون صورت در خدمتتون هستم. بنابراین شما میتونید یا واقعا کم بوده توجه و تمرکز به عنوان یه مسئله داشته باشید، یا اینکه نه شما میخواید به طریقی اون کاری که باید بکنید یا گفتن بکنید رو نکنید و این ماجرای بازی و لجبازی آدم ها رو تا پای مرگ هم میبره. به همجاست که مثلا فرض کنید آدم هایی هستن که ترس از نزدیکی دارن، ترس از تعهد دارن، ترس از ازدواج دارن. اینا هر وقت که یه رابطه خوبی پیدا شد یه جوری خرابش میکنن، خرابی که اصلا قاعدشون نبوده برای که رابطه رو اصلا بپاشد. انسان در حالی که کمی کمی اگه خوب باشه میتونه دوست خودش باشه، خیلی خیلی بیشتر دشمن خودشه. حالا با توجه به این حرفا چون 3-4 دقیقه فرصت است، شما کدامش رو به خودتون نزدیکتر می واسن؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 39 سالم آقای دکتر. و خب افسردگی و خشم و استرابو خیلی به خودم نزدیک میبینم، مخصوصا خشم و استرابو. همیشه فکر میکنم با خودم فکر میکنم که خب من همیشه دلم میخواسته که درس بخونم و الان موقعیت اینو دارم که برم دانشگاه، ولی از اون طرف خب من مسئولیت دو تا بچه رو هم دارم.
نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. شما به من بفرمایید چه درسی خوندید بعد از دیپلم؟
من الان دانشجو پرستاری هستم.
نه کاری به اون ندارم. چه درسی خونید بعد از دیپلم؟ سوال منو بدید.
من بعد از دیپلم دانشگاه نرفتم، الان دارم میام.
شما میشه من بگید چطور آدم ممکنه عزیز؟ عزیز لطفا نشید. 21 سال از دیپلمش بگذره حالا یه دفعه اشتیاق فراوان پیدا کنه به خوندن درس؟ اصلا مکانیزم فرار عزیز. ببینید.
نه
صبر کنید. صبر کنید عزیز. میدونم چه چیزایی میخوای بگی. اصلا شما میرفتید دزدی میکردید، میرفتید درس میخونید، میرفتید به دروغ زن یک کسی چه درس میخونید، میرفتید با یک کسی به دروغ ازدواج که از کشور بری بیرون درس میخونید. روزی که میگید من میخوام درس، شما هیچ وقت نمیخواستید، الان هم نمیخواید عزیز. اون احتمال خیلی قوی تره. شما فقط آمدید اینجا چون در زندگیتون میخواید یه مستعزل سومی درست کنید که بتونید آروم بگیرید، مثلا با استراب و خشم گفتی اون درست کنید. ببینید اصولا تو زندگی پس که حتی در ارتباط با همسر یا بچه ها پس که مثل دوتا نقطه ای، شما یا همسرتون و بچه ها، شما این نقطه ای اونام اون نقطه، اینو نمیشه اداره کرد. ولی اگر یه نقطه سومی اون بالا پیدا کنید که یه مثلثی درست کنید که ترانکولیشن بهش میگن، شما میتونید اوضاع رو کنترل کنید. خب میخوام برم درس بخونم و الا من این که بعد از 18 اصلا نمیگم تقصیر شماست، نمیگم انتخاب شماست، ولی دیدید که حتی من جلو شما رو بستم برای اون کارا. من این که 18 ساله بودم تقریبا در دانشگاه رو ول کردم، حالا 21 سال بعد در حالی که بچه دارم ماجرایی که میخوام برم درس بخونم که اونم پرستاری، یه کاری که اصولا ساعت کارش ساعت کار مادر یا حتی پدر نیست عزیز. باید آدمی باشه با یه آزادی و یا یه توانایی و یا یه گرایشایی. و الا اینکه من شیفت صبحم شیفت بعد از ظهرم بچه‌امو کم میبینم نمیبینم باید برم، اونم با مسئله مرگ و زندگی در ارتباط بودم، اونم با بدن آدم‌ها در ارتباط بودن، اینا مسئله نیست که هر آدمی بتونه واردش بشه عزیز. برابری شما تازه بعد از انتخابتون هم یه رشته رفتید که درصد کمی از مردم باش راحتن، برای اینکه مخصوصا وقتی به پرستاری میرسید نه پزشکی، در پرستاری شما بیشترین وظایف رو دارید و کمترین حق رو، بیشترین برخ از وقت کارا رو میکنید و کمترین درآمد رو. بنابراین شما مسئله به این سادگی ها نیست. یعنی به من میفرمایید، من اصلا فکر نمیکنم شما ADD داشته باشید، شاید هم اونو داشته باشید، ولی مشکل شما ویژگی روانی و شخصیتیتون عزیز. یعنی شما بعد از این همه مدت حالا میخواید بخونید، در مقابل شما چند تا مسئله و مشکل جدیه، از درس خوندنتون گرفته با بچه های 20 ساله رقابت کردنتونه، احتمالا توی فرهنگ و زبان دیگری هست در حالی که مادر هم هستی. من اصلا میگم چند تا بچه دارید، تازه معلوم نیست همسرتون کاملا موافق باشن، تازه همسرتون اگر با درس خوندن شما موافق باشن به هر دلیلی، وقتی شما نیستید و ندارید تغییراتی که تو خونه اتفاق میفته موافق باشن، بعد وقتی قسمت‌های عملی و رفتن بیمارستان و شبکاری پیدا میشه خیلی از آدم راحت نیستن، نه شما راحتید نه همسرتون نه بچه ها. بنابراین موضوع کمبود توجه و تمرکز. اگر با یه خانم روانشناس که راحت تره، یه 5 جلسه صحبت کنید. معمولا میشه فهمید چه خبر است و اگر خواستید چیزی رو اون موقعی که فهمیدید ریشش چی عوض کنید، میتونید عوض کنید که این کارم بکنید. ولی به نظر من احتمال اینکه موضوع اصلی شما کمبود توجه و تمرکز باشه خیلی خیلی کم. به همین جهت است که من نمیدونم کجا هستی، کجا کدوم ایالت هستی.
من
تنسی هستم. چی عزیز؟
ایالت تنسی.
اوکی، بنابراین اگر اونجا تشکل دارید میتونید، کدوم شهر هستی؟ نشویل هست؟
نشویل هست.
اوکی، بنابراین در اونجا مراکزی هست برای ADD و تست توار هم اونجا میدن که مرکزی رو پیدا کنید ببینن اولا واقعا کمبود توجه و تمرکزی یا نه، و اگر اون نبود که احتمالا نیست، و یا اگرم بود هنوز به نظر من تمام تصویر شما نیست چون به خشم و عصبانیت استراب اشاره کردید، بهترین کار اینه که اون تست رو داشته باشید، بعد از اون با یه دکترم صحبت کنید. برخی از وقت حتی با یه دارو، میشه به راحتی شما رو تغییر داد که راحت بشین سر درستون اگر میخواید بخونید. ولی به هر حال خوشحال شدم اگر این کارا رو کردید تو بعد پستش داشتید، ممنون میشم که بیاید تو با هم صحبتی داشته باشیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمند، قبل از خدافظی کنم فقط یادآور میشم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی آغاز خواهم کرد که 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی 24 ساعت اون هم $100. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck